بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره فرق بین اصل و قاعده بحث می کردیم، گفتیم که اصل یعنی مسئله اصولیه، اصل یعنی قاعده اصولیه، با قاعده فقهیه فرقش در دو سه تا نقطه است که شرح دادیم. در مرحله تطبیق گفتیم که استصحاب اگر در شبهات موضوعی جاری بشود در حقیقت قاعده فقهی است، اما فرق بین براءت و قاعده فقهیه، اصالت البراءت ساختار قاعده فقهی است. چیه؟ قانون کلی قابل تطبیق و تولیدش هم احکام جزئی. قانون کلی شک در تکلیف مساوی است با عدم تکلیف، قابل تطبیق برای مقلد و مجتهد. فرقی با قاعده فقهی ندارد. پس اصالت البراءت را به چه صورت می توانیم از قاعده فقهی جدا کنیم؟ دقت کنید. یکی از فرق ها چه بود؟ قاعده فقهی اختصاص به اجتهاد نداشت، مجتهد و مقلد می توانند از قاعده فقهی استفاده کنند. اینم دیدید قابل تطبیقه. فرق دیگر این بود که قاعده فقهیه نتیجهش حکم جزئی بود، اصل نتیجهش حکم کلی بود. براءت رو میبینیم که نتیجهش هم حکم جزئی است. اصل قانون کلی بود، قاعده هم قانون کلی، دوتاش در براءت تطبیق میکنه، براءت قانون کلی است. پس از کجا میتونیم فرق بین اصالت البراءت و قاعده فقهیه رو به دست بیاریم؟ جوابشو بلدید، یعنی گفتم دیگه. چه جوابش؟ اگر یادتون هست گفتیم خوب قاعده فقهی را گفتیم که برگرفته از ادله معتبره اولی است، براءت اون آخر کاره، نه نصی داریم، نه اجماعی داریم، نه سیری داریم، یه دونه شک در واقع تکلیف داریم. اون آخر سر هیچی دیگه دست ما نیست، میگیم رفع ما لا یعلمون. یک وظیفه شرعیه برای مکلف در مقام عمل تعیین می شود. این یک فرق. فرق دومش رو که امروز آقای دکتر فهیمی به جا اعلام کردن، نتیجه قاعده فقهی حکم واقعی است، هرچند جزئی است و خیلی عالی بود احسنتم، نتیجه براءت حکم ظاهری با تسامح با دقت، فقط وظیفه فعلی مکلف است. اطلاق حکم هم نیاز به مسامحه دارد. این فرق معلوم شد. حالا فرق بین احتیاط، اصالت الاحتیاط و قاعده فقهی. قاعده احتیاط یعنی هر کجا، به عبارت مختصر بگم، هر کجا شبهه داشتید در اطراف علم اجمالی باید همه اطراف شبهه را انجام بدید تا براءت ذمه یقینی حاصل بشود. یه قانون، یه قاعده است. و این هم در عین حالی که قانون قابل تطبیق بر مصادیق خارجی و آثارش هم احکام جزئی است، پس با قاعده فقهی داره کم کم نزدیک می شود، قابل تطبیق، نتیجهش هم حکم جزئی. اینجا چه کار کنیم؟ چه علاجی داریم؟ معالجه فرق بین قاعده احتیاط و قاعده فقهی از این قرار است که احتیاط با براءت از حیث رتبه در یک رتبه هستند. کجا؟ جایی که دیگه از ادله اولیه معتبره شرعیه خبری نیست. یه علم اجمالی هست و یک شبهه، اونجا احتیاط شرعی حکم میکند که شما بر اساس تنجیز علم اطراف شبهه را عمل کنید. پس فرق اول از حیث رتبه است. قاعده فقهی رتبهش رتبه ادله اولی است. قاعده احتیاط رتبهش ادله ثانویه. این فرق رو که گفتیم. و اما قاعده تخییر، شما خودتون میدونید که اصالت و تخییر با قاعده فقهی اصلا اختلاط ندارد، ارتباط ندارد تا در پی فرق آن مبادرت به عمل بیاد. چرا؟ چون قاعده تخییر یک حکمیست در حال اضطرار. انسان قرار گرفته است بین محظوره، راه سوم هم ندارد، یک حالت اضطراریست، اختیار هم انتخاب هم قهریست، راه سوم ندارد. اونجا از باب کلما حکم به العقل بگیم، شرعش هم همین است که یکی از این دوتا محظور رو انتخاب کنه، چون راه سوم وجود ندارد. او قائره نیست، اون یک حکم اضطراری است. بدونیم تأخیر که دو قسمه، تأخیر شرعی موارد خاصی دارد و جزئی است، اصلا قاعده کلی نیست، تا با قاعده فقهی همسانی و مشابهتی داشته باشد. خصال کفارات مثلا، یکی دو مورد جزئی که قانون کلی نمیشود تا با قاعده فقهی مشابهت پیدا کنند. پس تأخیر شرعی که هیچ، اما تأخیر عقلی هم درستش همان است که براتون گفته ان کجا دوران ان بین محظوره. روزیست نمیدونید، عید اول شوال، روزه حرام، یا آخر رمضان روزه واجب، راه کشف نداری، اینجا راه سوم که نداری، حکم عقل ضروری یکی این دوتا ترجیح هم در کار نیست. یه نقطه توضیحی هم براتون بگم، گاهی در بعض از بحث‌های مقدماتی شایدم نوشته هم شده، مکتوب هم باشد، که میگن تأخیر عقلی مثل واجد موسع، وقتش زیاده، هر موقع هر پنج دقیقه از این وقت 3-4 ساعتی رو اختیار کنید میشه تأخیر. این رو بدانید که این یه دونه اشتباه، واجب موسع واجب مخیر نیست. وسعت وقت آدم آزادی دارد، تأخیر اینه که بین دو تا عدل نامتجانس تأخیر باشه. وقت وسیع آزادی تأخیر نیست، که متاسفانه بعضی جاها ممکنه این مطلب مکتوب هم شده باشد که اشتباه. ببینا دارا اسمت که فقط لا اسمت الا لأهل ها دیگه، اونم که نوشته نظر خوبی داشته، شکر الله و مسائی، نویسندش رو هم نمیدونم، ولی خب هر که نوشته قصد خوبی داشته، خدا به همه توفیق بدهد. یکی از نکات غیبت امهلی این است که در بحث آدم یک استادی، یک فاضلی که نظری داده است اگر رد کنیم علی ندارد، رد علی، ولی اگر با اهانت با بی احترامی تحت عنوان چی قرار میدونن؟ تحت عنوان تشویح. تشویح چیه؟ تشویح اینه باهه، تشویح اینه که آدم بخواد حیثیت کسی دیگری رو پایین بیارد. در روایت دارد، سندش هم ظاهرا صحیحه، که اگر کسی مؤمن رو تشویح کند، ولایتش بین خود و خدایش قطع می شود، یکی از به ولایت شیطان سوق داده می شود، اونجا هم قبول و در حکایات آمده است که یکی از فقها که بزرگ هم هستند جوان مرد شدند، سرش این بود که یک فقیه که قبل از خودش و بعضا خیلی با بی احترامی اشکال میکرد، نفهمیده، اشتباه کرده است، مگر مطلب اینه، یه بچه نمیگه اینه که آمده این حد، این حد که بسیار خوب. برابر این تأخیر شرعی، تأخیر که از دائره بیرون است با قاعده، سرمه خود بس کنم سال شما بشنم، با این که تأخیر از وادی بیرون است شباهت به قاعده فقهی ندارد، اما براءت و احتیاط و فرقش رو با قاعده فقهی گفتیم. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات فی اصول الفقه جلد 1 صفحه 8 و 9 می‌فرماید اگر اشکال بشود که براءت و احتیاط مشابهتی با قاعده فقهی دارد، از کجا؟ از لحاظ انتاج و تطبیق، کارش تطبیق توصیت نیست، واسطه در استنباط نیست، تطبیق به موارد جزئی است، پس شبیه اصل می شود. اگر این اشکال شما مطرح بکنید جوابش این است که دیگه بس شد لازم
نمیدونم به طرح همون فرمشی جنابی میخواید این اشکال رو درد بکنید که در مسئله برامنی احتیاط هم در جایی دیگه شما تحصیل کردید به عقلی و شرعی
میکرم
همین رو بس
همون در زمین فرمانش آقا کمک خوبی بود جزاکر. به حضور شما چه میگفتم؟ گفتم خط وسط دیگه گم نمیکنم مسیر بحثو. سید الاستاد میفرماید که این شبه دفع شده است، وارد نیست، برای اینکه اولا و ثانیا، اما اولا منظور از استنباط، استنباط عام از استنباط حقیقی و استنباط تنجیزی و تعذیری است. پس از که گفتیم استنباط عام شامل براءت و احتیاط هم می شود، اونجا هم استنباط، منتها استنباط، استنباط تنجیزی و تعذیری است. دیگه شما اشکال نکنید که فقط تطبیق و استنباط نیست، تطبیقش هم یک نوع استنباط، منتها استنباطش رو چه میگه؟ استنباط تنجیزی و تعذیری. این اول. بعدم ظاهرن به ذهن خودشونم که جان نمیفتد میفرمایند که ما درباره براءت و احتیاط که دو قسمه، یک براءت شرعی عقلی، دو احتیاط شرعی و عقلی، اما براءت عقلی و احتیاط عقلی که از دائره بیرون است، قاعده نیست، قاعده فقهی ادله شرعیه دارد، یا حکم عقل پشتوانه براءت، یا حکم عقل پشتوانه احتیاط. اون چه حکم عقلی؟ انشاءالله در آینده نزدیک دقت بکنید طلبتون، حکم عقلی که در اصول به کار می رود آیا عقل فلسفی است عقل کلام نیست، عقلی است اصطلاح خاص خودش یا حکم عقلاست. اینو برای شما شرح میدم انشاءالله. به حضور شما حکم عقل قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده احتیاط طریق نجات قاعده عقلی. اگه احتیاط عقلی و براءت عقلی شد، از دائره بیرون ارتباط با قاعده فقهی ندارد. اما اگه شرعی بشود، براءت شرعی و احتیاط شرعی دوتاشون نیاز به چه دارد؟ حرف میرزا عنایینی چه بود؟ ما بحث ما خودیه دیگه، باید بدرستونه، باید حاضر باشید. و حرف محقق عنایینی چه بود؟ در احسنتم جزاک الله آجای حسینی. محقق نائینی فرمود که فرق بین قاعده فقهی و اصل این است که قاعده فقهی کاربردش نیاز به اجتهاد ندارد، اما اصل نیاز به اجتهاد دارد. اون روز براتون گفتم فهم اصالت و ظهور هنر اجتهاد است. فهم عرف، تعلیم حدود عرف که انشاءالله اینا رو خوب ساده سازی میکنیم، هنر اجتهاده. حالا هم چه میشود؟ حالا میفرماید براءت و احتیاط نیاز به فحص اجتهادی دارد. پس از فحص اجتهادی از ادله، نوبت و حصول یأس، نوبت به براءت و احتیاط میرسد. از همین زاویه، یعنی از جهت این که استفاده از براءت و احتیاط نیاز به فحص اجتهادی دارد، براءت و احتیاط از قاعده فقهی جدا و متمایز است. الحمدلله اصول عملیه و اصول لفظیه رو از قاعده فقهی جدا کردیم. این هم بدانیم خیلی مناسب بود در همین مبدأ بحث که فرق بین اصل و قاعده بیان شود، و این مطلب تا جایی که من دیدم فقط سید الاستاد مطرح کرده است. در تقریرات و بیانات اعاظم دیگر من ندیدم. جای مناسبی است. از همین مطلب یک قدم جلوتر بگذاریم که اون روزم شما هم سوال کردید، منظورتون اون بود ظاهرن، فرق بین قاعده فقهی و حکم کلی فقهی چیست؟ اون گهی فرقش با قاعده اصولی چیست که از خط اصولی رو نریم. این قاعده فقهی مگه همون حکم کلی فقهی نیست؟ لذا علامه حلی که کتاب دارد قواعد، ما در اصطلاح اختصاری بهش میگیم القواعد، بیشتر احکام کلی است. قواعد فقهی و اصول کم و ناچیزه. بنابراین آیا قواعد فقه همون احکام کلی فقهی است؟ فرق داره، قطعا فرق داره. منتها اگر فرقش رو پیدا نکردی، مشکل ماست. رضا گفتیم این روایت ضعیفه، این مثال همیشه تکرار کنم چون گوش حساس هم خیلی نتیجه داره. این روایت ضعیفه، روایت ضعیف نیست، ما ضعیفیم، روایت ضعف نداره، ما نتونستیم پیدا کنیم نقاط خوبش. ما آنا که نتونستیم پیدا کنیم میگیم روایت ضعیف. نخیر، روایات کافی خیلی هاش ضعیفه. نخیر، خودت ضعیف و نکات قوتش رو نتونستید پیدا کنید. خب بگید روایت ضعیف نیست، روایت حالت منتظره دارد، اینه. و الا آمدن اعدا وهابی ها کتاب نوشتن، کافی ساخت هست، خودشون میگد روایات ضعیف زیاد دارد. دارد که دارد، معنای ضعیف چیه؟ معنای ضعیف که ساخت از اعتبار نیستی. بسیار خوب، الان چه میگفتم؟ فرق بین قاعده فقهی و حکم کلی فقهی. مثال، کل مسکرین حرام حکم فقهی است، و کل مشکوک و طهارت طاهران قاعده فقهی است. این دیگه حضرت عباسی فرقش یه نظر میطلبد و گفتن این فرق هم یه جایزه دارد. ما قاعده که هست، حکمم که تطبیقی هم که هست، نیازم به مجتهد که ندارد، تطبیقش هم جزئی هم که هست تموم شد، اعتبار اولی هم که دارد، پس چی؟ چیزی باقی نموند. بعضی از اعاظم که از بزرگان اعاظم و مراجع هستند درباره این مسئله خیلی صعب العبور گفته اند که حکم فقهی کلی، منظور از که مفهوم مسئله فقهی حکم کلی فقهی احتمالاً بود، حکم کلی فقهی با قاعده فقهی فرقش اینه که حکم فقهی کلی اختصاص به یک باب دارد، کل مسکر حرام اختصاص به باب مسکرات دارد، اما قاعده فقهی ابواب مختلف رو پوشش میداد. ما یضمن به صحیحه یضمن به فاسده، بیع و اجاره و جعال، ابواب مختلف رو پوشش میداد. فرقش در این است که قلم رو چشمنداز حکم کلی یک بابه، قاعده فقهی ابواب مختلف. شکر الله و مساعیه الجمیل، بسیار خوب، چون خود بزرگند و از اعاظمند و حرفشان حرف بزرگ بزرگ حرف بزرگ حرف با ارزش است دیگه، اخلاقا ما تقدیر میکنیم، اما با دقت عاجزانه‌ای که ما ضعفا مینگریم و شما فضلا، اصل محدودیت در یک باب و در چند باب، این فرق علمی میشد، میتونه فرق علمی باشه، میتونه معیار باشه. اصلش محدد بودن در یک باب و وسعت داشتن برای چند بار، این خودش معیار به فرق فنی علمی هست. اصل این فرق ببینید، حضرت عباسی نماش یا فرق علمی نیست. و ثانیا نقض خیلی روشنی داریم، قاعده فقهی داریم که اختصاص به یک باب داره، قاعده لا تعاد فقط در باب صلات، پس این فرق به بار نمی نشیند. و اون فقیه یا اون شخصیت بزرگ که این مهدا فرموده از خیلی حرف خوبی بوده، منتها لا اسمت الا لأهلها، میگه که للمصیب اجران وللمخطئ اجر واحد، یه دونه اجر دارد انشاءالله. اینو خوب فهمیدید، بدون هیچ اشکال و ابهام. حالا فرقشو به قول شما جوانه ها 30 ثانیه فرصت داره فرقشو بگید.
جایی فرقش تو مصداق و یعنی شبه مصداق یه رو که یه بودن اشتر، یعنی در احکام کلی فقط مصداق تبدیل میکنیم، اما در اون قاعده فرقی استفاده رو که میکنیم.
نوشته خود حقی رو دیدید؟
بله.
پس ما جایزه رو اجمالاً به آقای دکتر فهیم میدیم، جایزه ما خداوند برای ایشان خیر و عزت و توفیق و سلامت و آرامش عنایت کنند. بزرگ ما شما عزیزان بعضی آقا آشنا نبودید، جایزه ما همین دعاست دیگه، ما بیشتر از دعا به کسی انتظاری نداشته باشیم، از جایزه مالی که ما نمیدیم به کسی، جایزه ما فقط دعاست. اگر معامله رو حاضرید که خوبه این دعا رو پس میگیرن، دعای فهمی پول میدن.
اما ما هم دیاریم باشم این سهم
من از فرمانش ایشان اجمالا فهمیدم، شما شاید عنایت نفرمایید. فرق بین قاعده فقهی و حکم کلی فقهی این است که قاعده فقهی دلیل حکم است و حکم کلی فقهی خود حکم است. خود حکم استخراج شده یک مجموعه دسته حکم تطبیق میشن، قاعده یک دلیل قانون کلی آمده حکم رو یکی یکی بیرون میدن. پس فرق بسیار ظریف و بسیار عالی همین است که گفته شد. اینه که فهمیدیم درباره فرق اصل و قاعده مطلب کامل شد، رسیدیم به مطلب بعدی که باز هم از اهمیت و ظرافتی برخوردار است. چرا؟ چون متاسفانه دستبندی بحث ها در حوزه رسمی نیست. شما برید یک عمر شنا کنید تا اگر گوهرها و صدفها رو تونستید شخصا جمع کنید. جمع آوری دستبندی نشده. لذا سید الاستاد در آغاز بحث فرق بین اصل و قاعده رو که اعلام کرد ذوق خیلی عالی دارد و که این نکته رو اعلام کرد. در همین ادامه عنوان کنید فرق بین اصل و امار. شما یکی دو تا فرق بشه که بلدید. نه اینجوری نیست، این چندین فرق دارد. منتها کجاست این فرق ها؟ فرق ها گمه ضمن 5-6-10 جلد کتاب همینجوری پخشه، دستبندی وجود ندارد. حالا ما با استفاده از سبک و سیاق سیدنا الاستاد فرق بین اصل و اماره را برای شما عزیزان آسانسازی و روشن عرضه می داریم. اصل با اماره فرقهایی دارد که عبارت از این است: یک، در موضوع اصل شک اخذ شده است. در موضوع اصل شک اخذ شده است که موضوع اصل در حقیقت شک در تکلیف واقعی است، که طبق فرمایش سیدنا استاد معلوم استصحاب شک داریم در حکم واقعی، موضوع است شک، شک در موضوع اخذ شده و در اماره شک در موضوع اخذ نشده. میتوند اماره در جایی که شک داریم به کار برود و میتوند اماره در جایی که شکی نیست هم به کار گرفته شود. بیانه خبر واحد، ایشون استناد میکنن به آیه انجاءکم فاسقون بنبئین فتبینوا، در موضوعش شک نیست، یک خبر فاسقی ابتدایی میاد. و بینه گاهی دو نفر شاهد بدون این که شک در مسئله باشد ابتداعا میان میگن این فرد عادل است، خالی و ذهن است. یه مرتبه هم در محکمه میان شک در ادعای مدعی داریم شهادت میدن، شک در موضوع اماره اخذ نشد. یک. دو، اماره از ادله اجتهادیه هست، ادله معتبری اجتهادیه هست و ادله اجتهادیه اگر در حد دلیل جزئی بود بهش اماره نمیدیم و اگر در حد دلیل کلی و قانون بود بهش عفوا قاعده نمیگیم، اگر در حد یک قانون کلی بود اون اماره را بهش قاعده هم میگیم. و اما اصل از ادله اولیه معتبره نیست، ترتیب بعد از علم وجدانی نوبت به اماره میرسد، بعد از اماره نوبت به اصل میرسد. در اصطلاح اماره رو ادله اجتهادیه میگیم و اصل را ادله فقاهتیه. دو، این دوم بود یا این دوم گفتم؟ دوم گفتم، این سه بود. سه، مفاد مشهور این است، مفاد اماره حکم واقعی است و مفاد اصل حکم ظاهری. یه توضیحی بازم میان بر که براتون مفیده. منظور از حکم واقعی در فقه و اصول حکم واقعی فلسفی علمی نیست که اشتباه میشه. حکم واقعی علمی فلسفی چیه؟ در واقع واقعیت عینی داشته باشد. منظور از حکم واقعی در فقه و اصول چیه؟ مؤدای دلیل معتبر شرعی اولی حکم واقعی، یعنی واقع شرع. حکم واقعی در حقیقت واقع شرع، فهمیدی؟ تکرار کنم، منظور از واقعی دوتاست، یه واقع علمی است که واقعیت تکوینی دارد، یه واقعیت شرعی است که میگیم واقع. اون واقع شرعی چیه؟ مؤدای دلیل اولی قطعی شرعی میشود حکم واقعی. این هم نشد که دیگه مصداق در خارج که همون نه، مصداق در خارج مثلا یه چیزی بیانه الان برای ما یه مطلب را آورد، بیانه ممکنه در واقع عینی نمیبینیم، اصلا ملازمه نداره، اصلا نبینیم، در واقع عینی چیه؟ که بیان خبر رو که بیارن ما مشاهده کنیم مؤدای بیان رو. این واقعی چیه؟ علمی است. فهمیدید؟ واقع شرعی بیانه که اومد دیگه حکم واقعی است برای ما. واقع ما اینجا عبارت است از واقع شرعی. نکته ظریفی بود براتم گفتم. اینو که فهمیدیم
مؤدای
بیانه،
مؤدای
عمله
ممکنه که
مطابق
با واقع نباشه.
آره، مطابق با واقع نباشه.
میشه این
چه جوری؟ هر چی که میگیم مطابق با نمایشون، پس همون واقع هست. آخه همین آقای توبیدی که خواستم برای شما بگم همین نکته بود که این نکته رو قاطی میکنیم. منظور از واقع که شما الان میگید واقع علمی در ذهنتون جا افتاده است. ما یه واقع دیگه داریم در فقه و اصول تحت عنوان واقع شرع. واقع شرع این است که مثلا بیانه یه چیزی رو که اعلام کرد مؤدای امر حکم واقعی است، یعنی اون دیگه حکم واقعی شرعی است. به واقعی که در بیرون در عالم خارج ربطی نداره، ما کاری نداریم. بیانه که برای ما اعلام کرد می شود حکم واقعی. معنی شد؟ بسیار. چند تا فرق گفتیم تا حالا؟ سه تا. چهار، مؤدای اماره حکم دائم است، مؤدای اصل حکم موقت. یعنی تا وقتی که علم به حکم واقعی نداشته باشیم، موقت بودنش به این مدته. و سریع فقط عنواناش رو بگم، کامل نمیشه وقتش رو بذارم. و اماره علم تعبدیست به تعبیر محقق نائنی تطمیم کشف است. اصل جری عملیست در مقام عمل، در مقام عمل جری عملی است. و چند تا شد؟
پنج
تا. ششم، اماره اصل و قاعده تنزیلی است و اصل استصحاب اصل محرزه. اگه شنیده بودید تنزیلی و محرز را الان براتون شرح میدم. اصل تنزیلی از اصول عملیه و لفظیه نیست. اصل تنزیلی از قواعد فقهیه و اماره است. اصل تنزیلی اسم اصل روشه، در حقیقت قاعده فقهی و اماره است. در مجموع کل قواعد فقهیه اماراته. این تا به اینجا رسیدیم به استصحاب. حالا اون اصول دیگر چه فرقهایی دارد با اماره؟ شرح این معنا و امعان نظر بگذار و بگذار تا بحث دیگر. یادمان را خیلی مسئله ظریفه، به مطالعه گیریم نمیاد، دقیق اینو دنبال کنید. فردا هم قسمتشو هم تکرار هم توضیح کامل براتون میدم. برای سلامتی آقای منظمات سلام.